ساعت 7 بعد از ظهر در تهران مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. صدای ما رو از پایتخت زیبای جمهوری چک پراگ میشنوید. خوش آمدید به این برنامه. یک ساعت برنامه زنده با گزارش و گفتگو تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شماست، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. شنبه 23 اسفند ماه 1393 هست، 14 ماه مارس از تقویم میلادی. در اتاق فرمان امروز با ما یانک همکارم همراه هست و در بخش خبرها هم با مهتاب وحیدی راد همراه خواهیم بود. من هم فهیمه خضرایی هستم. سلام میکنم به شما و عصرتون بخیر. اجازه بدید که در آغاز برنامه شامگاهی امشب هم نگاهی بکنیم و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان باز می‌گردیم و براتون خواهم گفت که چه برنامه آماده پخش هست که بشنوید این شما و این همکارم مهتاب وحیدی راد.
ممنونم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان شکاف‌های مهمی میان طرفین وجود دارد. وی که به مصر سفر کرده است روز شنبه در یک کنفرانس خبری در شرم الشیخ با بیان اینکه تا مهلت تعیین شده فرصت چندانی باقی نمانده است تاکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای با ایران دستیابی به یک توافق درست است. همزمان یک دیپلمات ارشد اروپایی که نخست نامش فاش شود روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری رویترز دستیابی به یک توافق سیاسی اولیه را تا پایان ماه جاری بسیار دشوار دانست. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر حمایت از استقلال و تمامیت ارضی عراق ضمن ارائه توضیحاتی درباره اظهارات اخیر دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران گفت که سخنان علی یونسی تأکیدی بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ملت ایران و عراق بوده است. مرضیه افخم روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری الرأی عراق برخی برداشت‌ها از سخنان علی یونسی را غیر دقیق و جهت‌دار خواند که به گفته وی با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه منتشر شده است. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در سخنانی عراق را حوزه تمدن، هویت و پایتخت ایران توصیف کرده بود که این اظهارات اعتراض وزارت خارجه عراق را به دنبال داشت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش احمد شهید را نادرست، غیر منصفانه و غیر علمی توصیف کرد. وی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به عدم رعایت موازین بین المللی متهم کرد و گفت در تهیه این گزارش اراده‌ای فراتر از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل دخیل بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم افخم تاکید کرد که در ایران ایران همواره به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه خواستار صرفه‌جویی 10% خانوارهای ایرانی در مصرف آب شد. وی با بیان اینکه همکنون حدود 60% از ظرفیت سدهای اطراف تهران خالی است، تاکید کرد که با صرفه‌جویی 10% هر خانوار ایرانی مشکل تأمین آب حل خواهد شد. محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس زندانی در پرونده ای جدید در دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال تبعید و 4 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. فرزند این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران در صفحه فیسبوک خود نوشته که آقای پورشجری با غیر قانونی خواندن اتهامات خود حکم دادگاه را امضا نکرده است. محمد رضا پورشجری که اول شهریور ماه گذشته با پایان دوران محکومیت 4 ساله خود از زندان آزاد شده بود، 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان مرکزی کرج نگهداری می شود. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود در برخی زمینه ها از جمله مسائل سیاسی و آزادی ها بیش از حد قدرت اجراییش به مردم وعده داد. وی در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد که روز شنبه 23 اسفند ماه منتشر شد با بیان اینکه مراکز قدرت آقای روحانی را حمایت نمی کنند گفت که اگر دست دولت باز باشد می تواند با حل مشکلات در زمینه سیاست خارجی به وعده های خود در زمینه اشتغال، عمران و آبادی نیز عمل کند. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد با آخرین خبرها از ایران و جهان. برای دریافت آخرین خبرها شما همیشه میتونید علاوه بر گوش کردن رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور میتونید صفحه فیسبوک ما رو چک کنید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز شکاف‌های مهمی در مذاکرات هسته‌ای با ایران باقی است. خط تولید انبوه موشک کروز قدیر در ایران افتتاح شد. موشک‌ها به سپاه پاسداران ایران تحویل داده شدند.
موشکی است که از قدرت هدفگیری بیشتری نسبت به موشک‌های دیگر جمهوری اسلامی برخوردار است.
کلافه سردرگم تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1394. یک جلسه دیگر هم بدون نتیجه به پایان رسید. لایپزیگ این روزها میزبان نمایشگاه بین‌المللی کتاب است. 2300 ناشر از 42 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت دارند.
با وجود اینکه از لحاظ حجم کوچکتر از نمایشگاه فرانکفورت است، ولی به لحاظ داد و ستد فرهنگی رنای بیشتری داره.
این برنامه شامگاهی رادیو فردا است. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با من و همکارانم همراه بمانید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه تاکید کرد علارغم پیشرفت‌هایی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام گرفته، هنوز به گفته او شکاف‌های مهمی باقی است که باید برطرف شود. ایران و پنجه علاوه یک روز دوشنبه بار دیگر گفتگوهای خود را با هدف رسیدن به یک توافق مورد پسند همه طرف‌ها در لوزان سوئیس اثر می‌گیرند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز شنبه در شرم الشیخ مصر با بیان اینکه زمان باقی مانده نقشی حیاتی دارد تصریح کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای رسیدن به هر توافقی نیست، بلکه رسیدن به توافقی به توصیف او درست است. دولت باراک اوباما توسط اکثریت کنگره آمریکا تحت فشار است تا توافق هسته‌ای با ایران را به تعطیلی کامل جنبه‌های جنجالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی منجر کند. هفته گذشته 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبران ایران هشدار دادند که هر گونه توافق هسته‌ای بین پنج به علاوه یک و ایران که به تصویب کنگره نرسد، تنها تا پایان ریاست جمهوری اوباما اعتبار خواهد داشت. باراک اوباما که پیشتر به این نامه واکنش نشان داده بود و آن را غیر متعارف خوانده بود، روز جمعه بار دیگر گفت که نسبت به این اقدام سناتورها شرمنده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با وایس مدیا که روز جمعه بخش‌هایی از آن منتشر شد و قرار است روز دوشنبه متن کامل آن پخش شود، اظهار داشت خجالت زده است از اینکه از این کار سناتورها که نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، کسی که به ادعای خودشان دشمن خونین ماست، نوشتند و این ادعا را کردند که با رئیس جمهوری آمریکا توافق نکنید، چرا که شما نمی‌توانید به او اطمینان داشته باشید که به این توافق پایبند بماند. اوباما گفت این کار بی سابقه ای است. دیدگاه مهران براتی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر، را در مورد این گفته رئیس جمهوری آمریکا جویا شدم. مهران براتی در آلمان:
خب این شرمم داره وقتی که نمایندگان منتخب یک ابرقدرت بزرگ به رئیس کشور دیکتاتوری استبدادی دیگری که خودش رو رسما دشمن آمریکا میدونه و آمریکا رو دشمن خودش میدونه، اونها بگن رئیس قوه مجریه کشور ما هیچ کار است و هر تعهدی بکنه اصلا ارزش نداره. همچین چیزی اصلا در تاریخ دیپلماتیک به این شکل هیچ وقت سابقه نداشته. در گذشتم دو سه بار همچی مواردی پیش اومده که نمایندگان با رؤسای دولت‌های متخاصم نامه‌نگاری کردند، ولی به این شکل هیچ وقت پیش نیامده. از این نظر آقای اوباما موضع محکمی داره، چون الان طور که شنیده شده بیش از 100,000-150,000 نفر از مردم آمریکا درخواست کردن اوباما شکایت رسمی بکنه از این نمایندگان طبق قانون لوگان، و این مسئله ممکنه به همین دلیل هم اظهار شرم ایشون شاید یه پله قبل از این باشه که تصمیم به شکایت بگیرن، که فکر می‌کنم شکایت نخواهند کرد، ولی این شرم منظورشون اونه که اون نمایندگان شرم بکنن، نه اینکه خود رئیس جمهور شرم داشته باشه.
نامه 47 سناتور پیشتر با واکنش انتقادی شماری از چهره‌های بلندپایه سیاسی و سیاستمداران دموکرات آمریکا مواجه شد. از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت که این نامه با هدف ضربه زدن به فرماندهی کل قوای ایالات متحده رئیس جمهوری نوشته شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه در واکنش به این اقدام سناتورهای آمریکا به آنها هشدار داد که دولت بعدی آمریکا نمیتواند تعهدات بین‌المللی این کشور را نقض کند. از سوی دیگر، در حالی که نمایندگان 5+1 و ایران قرار است از دوشنبه پیش رو در لوزان سوئیس مذاکرات را ادامه دهند، خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات ارشد اروپایی که نخواست نامش عنوان شود گفت که دشوار است بتوان پیش بینی کرد که گفتگوهای هفته آینده پیشرفتی در مسیر دستیابی به چهارچوب توافق ایجاد کند. او توضیح داده که یک توافق سیاسی حاوی درکی کلیدی خواهد بود از اینکه ما در موضوعات عمده مانند وسعت برنامه غنی‌سازی اورانیوم در کجا قرار داریم. این دیپلمات ارشد اروپایی گفته است که هنوز نمی‌داند که ایرانی‌ها بتوانند به گفته او قدم‌های نهایی را بردارند. جمهوری اسلامی خواهان قطع کامل تحریم هاست و می‌گوید که اکنون نوبت قدرت‌های جهانی و به خصوص آمریکا است تا اراده خود برای رسیدن به توافقی نهایی با ایران در پرونده هسته‌ای را به نمایش گذارند. 5+1 و ایران قرار را بر این گذاشتند که تا 24 ماه مارس به یک توافق کلی سیاسی دست یابند و تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه به یک توافق جامع مورد پسند همه طرف‌ها.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز 23 اسفند ماه خط تولید انبوه موشک کروز قدیر در مراسمی با حضور وزیر دفاع و فرماندهان نظامی ایران افتتاح شد. تعدادی از این موشک‌ها به سپاه پاسداران ایران تحویل داده شده. این موشک‌ها اینطور که خبرگزاری فارس به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران نوشته، مجهز به رادارهای پیشرفته و قابلیت پرتاب از روی انواع شناور و بالگرد هستند. شیرین فامیلی در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک، از او درباره مشخصات و ویژگی های موشک جدید پرسیده.
موشکی است که دارای توان بالایی است از نظر بعد مسافت، ظاهرا حدود 3000 کیلومتر بعد خواهد داشت. موشکی است که نظیر بعضی از موشک‌های آمریکا این توان رو داره که به خانش زمین بپردازه، زمینی که از روی اون عبور خواهد کرد برای رسیدن به هدف، و موشکی است که از قدرت هدفگیری بیشتری نسبت به موشک‌های دیگر جمهوری اسلامی برخوردار هست، و در نهایت اینکه این موشک به نوعی یک نمونه بومی شده موشک روسی است که تعدادی از اونها به ایران رسیده و ایران روی اونها کار کرده و در نتیجه همونطوری که ایرانی ها مدعی هستند اینها رو بومی کرده. این موشک دارای توان حمل کلاهک متعارف بالایی است. در صورت توان ایران و اگر که ایران توان هسته‌ای داشته باشه که نه امروز داره و نه مدعی است که خواهان اون هست، به چنین توانی دست پیدا بکنه، قادر خواهد بود که کلاهک هسته‌ای رو روی اون سوار بکنه. منتها در این مورد وقت بسیار زیادی لازم هست و فناوری بسیار پیشرفته تر و پیچیده تری نیاز داره.
آقای حسنیاری، ایران در زمینه دفاعی و به طور کلی از نظر نظامی تا چه حد قدرتمنده؟
خب اگر مقایسه بکنیم توان موشکی جمهوری اسلامی رو ایران رو امروز با زمان جنگ ایران و عراق، یعنی سالهای 80 تا 88 میلادی، می‌بینیم که در طی این بیش از دو دهه ایران در این زمینه سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی انجام داده و از توان بالاتری برخوردار شده، دقیقاً به این دلیل که نظامیان جمهوری اسلامی ایران می‌بینند که از نظر توان نظامی به طور کلی، مثلا نیروی هوایی، نیروی دریایی، نسبت به کشوری نظیر آمریکا بسیار عقب‌تر هستند و در نتیجه به اصطلاح همت خود رو صرف توسعه توان موشکی کردن که این توان موشکی به گفته این فرماندهان سپاه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران هست. در نتیجه این توان بالایی نسبت به اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران در اختیار داشته در گذشته، ولی در مقایسه با کشورهای مهم تولید کننده تسلیحات نظامی نظیر بعضی از کشورهای اروپایی، چین، روسیه، خب ایران بسیار عقب‌تر از این هاست. ولی اون چیزی که مهم هست این است که همین تعداد موشکی رو که ایران در اختیار داره، در صورتی که جنگی صورت بگیره بین ایران و یکی از این کشورهای قدرتمند، ایران قطعا میتونه حداقل تا حدی به نیروهای طرف مقابل خسارت وارد بکنه، ولی خب در مقابل هم خسارات بیشتری رو پذیرا خواهد شد.
و در منطقه چه کشورهایی نسبت به ایران توانایی بیشتری دارن؟
به طور قطع توان نظامی اسرائیل، توان موشکی این کشور و توان ضد موشکی به اصطلاح سپر ضد موشکی که اسرائیل در اختیار داره، اینها بسیار بالا هستن نسبت به ایران. ترکیه کشوری است که عضو پیمان ناتو است و در نتیجه از چتر دفاعی ناتو استفاده خواهد کرد، بنابراین ترکیه هم در لیگ دیگری قرار داره. کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای ضعیف‌تر، کوچکتر و حتی عربستان سعودی، اینها کشورهایی هستند که تحت چتر موشکی آمریکا قرار دارن. در نتیجه به نوعی می شود گفت که اگر ایران با هر یک از این مجموعه ها، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس، چه اسرائیل و چه ترکیه، یعنی کشورهای عمده منطقه خاورمیانه، درگیری نظامی پیدا بکنه، به طور قطع توان نظامی ایران، چون به توان موشکی ایران نسبت به این کشورها بسیار عقب افتاده تر هست، منتها معناش این نیست که ایران قادر نیست در چنین جنگ احتمالی به این کشورها تلفاتی وارد بکنه. منتها در مقایسه با اون چی که ایران متضرر خواهد شد، ضرر ایران به مراتب بیشتر خواهد بود، چه از نظر از دست دادن نفرات، چه از نظر صدماتی که به پست‌های فرماندهی و کنترل ایران متحمل خواهند شد.
همکارم شیرین فامیلی گفتگو می‌کرد با هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل استراتژیک.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
جلسه روز جمعه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده کارگران پس از 7 ساعت مذاکره بدون نتیجه پایان یافت. به گزارش بعضی از خبرگزاری‌ها، اعضای شرکت کننده در شورای عالی کار بر افزایش 260 هزار تومانی دستمزد کارگران توافق دارند، اما هنوز مشخص نیست که چه اندازه از این مبلغ به حقوق پایه و چه اندازه به مزایا تعلق خواهد داشت. بر اساس این گزارش‌ها قرار است شورای عالی کار روز یکشنبه برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران تشکیل جلسه دهد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بین افزایش دستمزد و تورم وقتی فاصله ایجاد میشه، این شکاف یعنی فشار به زندگی روزمره مردم، مخصوصا کارگران، که خب این فشار رو بیشتر لمس میکنن و احساس میکنن. دولت حتما مصمم هست این شکاف رو پر بکنه و این مشکل رو حل بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سخنان را در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ابراز داشت. با این همه بیانیه‌های تشکل‌های گوناگون کارگری، از تشکل‌هایی که توسط دولت به رسمیت شناخته شده‌اند تا تشکل‌هایی که اعضای آنها تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند، حاکی از آن است که از مرداد سال 92 تا کنون وضعیت اقتصادی حداقل 11 میلیون کارگر ایرانی رو به بهبود نرفته است. این تشکل‌ها هم در جریان بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری و نیز برای سال آینده از مواضع دولت انتقاد کرده‌اند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس:
در رابطه با سال گذشته که اگه بخوایم برگردیم، همین تورم رسمی که خودشون اعلام کردن، حداقل دستمزدی که تعیین شد پایین‌تر از اون بود. از این گذشته تورمی که اعلام میشه یک مجموعه اقلامی رو در بر میگیره که تمامی اونا در زندگی روزمره کارگران نقش اساسی ایفا نمیکنن. اون چیزی که مایتاج اساسی زندگی کارگران تشکیل میده، بخوایم به اونا رجوع میکنیم، حتی بالاتر از همین حداقل تورمی که به طور رسمی مطرح میشه وجود داره. مثلا ببینین، نان افزایشش همین امسال بالای 30%، یا مثلا اجاره خونه رو بخوایم در نظر بگیریم، حق عیار زعاب رو در نظر بگیریم، همه اینا بالاتر از این تورم رسمی هست که اینا اعلام میکنن. ما در همین سال 93 باز هم شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم که این به گواه دوستان و دشمنان کارگران، این حداقل دستمزدی که برای سال جاری هست کفاف یک هفته هزینه زندگی کارگران و خانوادهشون رو نمیده.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در نشست روز جمعه شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان خواستار افزایش 17% حداقل دستمزد شدند. در صورت تصویب این پیشنهاد، حداقل دستمزد از حدود 609 هزار تومان به حدود 700 هزار تومان افزایش می‌یافت. این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان برخی از تشکل‌های رسمی کارگری در شورای عالی کار خواستار افزایش 25% تا 30% دستمزد بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با ادامه مذاکرات گروه کارفرمایی در نهایت به افزایش 20% تا 22% و گروه کارگری به افزایش 25% دستمزد سال آینده رضایت داد و دور نهایی مذاکرات برای تعیین دستمزد به روز یکشنبه موکول شد. علیرضا نوایی اعتقاد دارد که شورای عالی کار تصمیم گیرنده اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیست.
دولت تصمیم خودش رو در شورای اقتصاد و هیئت وزیران در رابطه با حداقل دستمزد میگیره و از این شورای عالی کار به عنوان یک اهرم برای جا انداختن تصمیم خودش استفاده میکنه. امسال هم همونطوری که در رابطه با افزایش حداقل حقوق کارمندان تصمیم گرفته شده و اعلام شده، 14% از طرف دولت اعلام شده و در رابطه با کارگران هم همین مبلغ با یک فرجه همیشه برای کارگران میذارن که 1% بالاتر بره. اما این اهرم رو چجوری ازش استفاده می کنن؟ دولت به عنوان کارفرمای بزرگ این تصمیم گرفته، کارفرمایان خصوصی هم باش موافقن تو این رابطه و همدستشون میشن و تا بتونن این تصمیم پیش ببرن.
خبرگزاری ایسنا با اشاره به احتمال افزایش 20% تا 22% دستمزد نوشت، در صورت تصویب به این میزان، دستمزد کارگران در سال آینده بین 700 هزار تا 750 هزار تومان متغیر خواهد بود. پیش از این، بسیاری از تشکل‌های کارگری با استناد به آمار رسمی سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در ایران را بین 2 میلیون تا 3 میلیون تومان اعلام کرده بودند.
به روز کارولی بود که گزارش می‌داد. اما نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ در شرق آلمان از 21 تا 24 اسفند ماه درهای خود را به روی دوستداران کتاب باز کرده. در نمایشگاه نزدیک به 2300 ناشر از 42 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالی خود را ارائه می‌کنند. امسال به انگیزه 50 سال روابط سیاسی میان آلمان و اسرائیل، مهمان ویژه نمایشگاه لایپزیگ کشور اسرائیل است. از شهرام میریان جزئیات بیشتر را بشنویم.
همه ساله در آستانه فصل بهار، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ فعالیت 4 روزه خود را آغاز می کند. پس از نمایشگاه بین المللی کتاب در شهر فرانکفورت، نمایشگاه لایپزیگ که سابقه و پیشینش به قرن 18 میلادی باز می گردد، دومین رویداد بزرگ فرهنگی هنری آلمان در گستره کتاب است. شهر لایپزیگ کتاب می‌خواند شعار همیشگی این نمایشگاه است که امسال در داخل و به ویژه خارج آن حدود 3200 برنامه کتابخانی، شعرخانی و معرفی کتاب در نظر گرفته شده. از این رو گفته می شود نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ یکی از مردمی ترین نمایشگاه ها در دنیاست. یکی از نویسندگان ایرانی که تاکنون کتاب‌هایش در دو نمایشگاه لایپزیگ و فرانکفورت معرفی شده، محمود فلکی است. این شاعر و نویسنده که طی 30 سال اخیر 23 کتاب در پهنه‌های داستان، شعر و پژوهش‌های ادبی در آلمان منتشر کرده، در گفتگو با رادیو فردا هدف‌های این دو نمایشگاه بزرگ کتاب در آلمان را با یکدیگر مقایسه کرده.
این دو نمایشگاه با همدیگه تفاوت‌هایی دارن. اینکه در نمایشگاه فرانکفورت جنبه بازاریابی بیشتر از جنبه فرهنگی کرد. در لایپزیگ آدم واقعا احساس میکنه فضای فرهنگی تر هست. با وجود اینکه از لحاظ حجم کوچکتر از نمایشگاه فرانکفورت هست، ولی به لحاظ داد و ستد فرهنگی غنای بیشتری داره. و یک نکته ای هم که جالب باشه بگم اینکه امسال برای اولین بار به یک کتاب شعر جایزه داده شده. شاعری هست به نام یان واگنر، این جایزه به اون داده شده. و این جایزه ارزش‌گذاری دیگری دوباره به این ژانر از ادبیات شعر داده شده که میتونه یه واقعه مثبت و خوبی باشه.
نمایشگاه لایپزیگ همه ساله کشوری را هم به عنوان میهمان برمیگزیند که امسال این جایگاه نصیب اسرائیل شده. جلال رستمی مدیر نشر حافظ و گوته در آلمان در این باره بیشتر گفته.
مهمان نمایشگاه لایپزیگ که یک سنت هست، کشور اسرائیله. اون هم با عنوان رابطه دیپلماتیک آلمان و اسرائیل که 50 سال از این رابطه میگذره. در همین رابطه 40 نویسنده اسرائیلی به نمایشگاه دعوت شدن که در مجموع 74 برنامه روحانی کتاب برگزار خواهند کرد و تعداد زیادی از ناشران اسرائیل نیز مهمان این نمایشگاه هستند. یکی از خصوصیات مهم نمایشگاه لایپزیگ حضور نسل جوان آلمانی در این نمایشگاه است. این نمایشگاه خیلی مردمی و خیلی خانوادگی است. شما وقتی که در نمایشگاه هستید حضور دست جمعی خانواده ها را با هم میبینید که به این نمایشگاه میان.
در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ در شرق آلمان که تا شامگاه یکشنبه این هفته فعالیت دارد، حدود 2300 ناشر از 42 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را عرضه کردند. بر پایه یک نظرسنجی که در پیوند با شروع کار این نمایشگاه به عمل آمده، یک چهارم شهروندان آلمان بیش از 10 کتاب در سال می‌خوانند که در میان سهم زنان از نظر کتابخوانی بیش از مردان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب حالا بعد از این که به نمایشگاه کتاب لایپزیگ سر زدیم، وقت میرسه به جهان ورزش. با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی، همراه میشیم. از جهان پرشور ورزش خبر میگیریم.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخلی، اگر هزینه برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با شیلی تا عصر یکشنبه فردا پرداخت نشود، این بازی لغو خواهد شد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران قرار است در اردوی نوروزی خود روز ششم فروردین در اتریش با تیم ملی شیلی مسابقه بدهد و روز یازدهم فروردین در شهر استکهلم با تیم ملی سوئد. سایت خبر آنلاین روز شنبه گزارش داد فدراسیون فوتبال ایران در تلاش است تا از طریق اسپانسرها هزینه اردوی تیم ملی در اتریش و بازی با شیلی را تهیه کند که اگر این امر تا فردا محقق نشود، این مسابقه لغو می شود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال امروز همچنین در گفتگو با شبکه خبر سیما از قطع مذاکره با فدراسیون فوتبال ایتالیا برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور خبر داد.
من فعلا متوقف کردم این برنامه با ایتالیا رو و منتظر ان شاءالله نظرات کارشناسی هستیم که ببینیم که چه طرح دیگه میتونیم بریزیم که در واقع نه اینکه تیم صاحب نام بیاد اینجا یه هزینه هم بکنیم، بلکه تیم‌های باشه که بیاد و خوب باشه و بتونه در واقع کمک کنه به بازی‌های تیم ملی ما.
در ادامه مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا که در جیپور هند در جریان است، دو پینگ‌پنگ باز ملی پوش زن و مرد ایران از دور بازی‌ها حذف شدند. ندا شهسواری با یک پیروزی و دو شکست در مرحله گروهی حذف شد و نوشاد عالمیان در دور گروهی با سه پیروزی به دور بعد صعود کرد، اما در دور دوم با شکست مقابل حریفی از کره جنوبی از دور این رقابت‌ها کنار رفت. در هفته 29 لیگ دست دوم فوتبال هلند شب گذشته تیم نایمخن با حضور علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانیش با 2 گل تلستار را شکست داد و در صدر جدول در آستانه صعود به لیگ دست اول قرار گرفت. جهانبخش به عنوان بازیکن فیکس 90 دقیقه در ترکیب نایمخن حضور داشت. به هفته 27 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب با پیروزی 2 گله والنسیا مقابل دیپورتیو لاکرونا آغاز شد و امشب هم طی 2 نبرد مهم بارسلونا که به تازگی صدر جدول را از چنگ رئال مادرید درآورده در زمین ایبار به مصاف این تیم می رود و اسپانیول میزبان اتلتیکو مادرید است. رئال مادرید تیم دوم جدول فردا شب با لوانته بازی دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با ما همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا. 29 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای ورزشی رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که هم برای خبرهای ورزشی هم برای دریافت همه خبرهای دیگر در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید یا اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید صفحه فیسبوک رادیو فردا ببینید.
رادیو فردا گوش میکنید.
راست ساعت 7:30 بعد از ظهر به رادیو فردا گوش میکنید. بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا رو از اینجا با هم آغاز میکنیم. مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده. با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و در ادامه این برنامه برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای با ایران شکاف‌های مهمی همچنان باقی است. آقای کری که به مصر سفر کرده روز شنبه در کنفرانسی خبری در شرم الشیخ تأکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای با ایران دستیابی به هر توافقی نیست، بلکه رسیدن به یک توافق درست است. همزمان یک دیپلمات ارشد اروپایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز دستیابی به یک توافق بر سر کلیات را تا پایان ماه جاری بسیار دشوار دانسته است. دوره جدید مذاکرات ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور قرار است از روز یک شنبه 24 اسفند در شهر لوزان سوئیس آغاز شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تاکید بر حمایت از استقلال و تمامیت ارضی عراق ضمن ارائه توضیحاتی درباره سخنان اخیر دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران گفته است که سخنان علی یونسی تأکیدی بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ملت ایران و عراق بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری الرأی عراق برخی برداشت‌ها از سخنان علی یونسی را غیر دقیق و جهت‌دار خوانده که به گفته او با هدف ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه منتشر شده است. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در سخنانی عراق را حوزه تمدن، هویت و پایتخت ایران توصیف کرده بود که این سخنان اعتراض وزارت خارجه عراق را به دنبال داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود در برخی زمینه‌ها از جمله مسائل سیاسی و آزادی‌ها بیش از حد قدرت اجراییش به مردم وعده داد. آقای رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد که روز شنبه 23 اسفند منتشر شده افسوده است که مراکز قدرت آقای روحانی را حمایت نمی‌کنند و اگر دست دولت باز باشد می‌تواند با حل مشکلات در زمینه سیاست خارجی به وعده‌های خود در زمینه اشتغال، عمران و آبادی عمل کند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگر از این مصاحبه بر لزوم برقراری روابط ایران و آمریکا هم تأکید کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار صرفه‌جویی 10% خانوارهای ایرانی در مصرف آب شد. او با بیان اینکه هم‌اکنون حدود 60% ظرفیت سدهای اطراف تهران خالی است تأکید کرده است که با صرفه‌جویی 10% هر خانوار ایرانی مشکل تأمین آب حل می شود. ستار محمودی قائم مقام وزارت نیروی ایران اوایل اسفند ماه گفته بود که بیش از 80% منابع آب ایران در حال مصرف است و کشور به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می رود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش احمد شهید را نادرست، غیر منصفانه و غیر علمی خوانده است. خانم افهم گزارش ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به عدم رعایت موازین بین‌المللی متهم کرده و گفته است که در تایید این گزارش ارادی فراتر از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل دخیل بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم افغا همچنین گفته است که ایران همواره به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده است. احمد شهید در جدیدترین گزارش خود از عملکرد مقام های ایران در زمینه حقوق بشر انتقاد کرده و خواستار تغییر قوانینی شده که به گفته او حقوق و موازین بین المللی را نقض می کند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران از افتتاح خط تولید انبوه موشک کروز دریایی ضد ناو ساخت ایران با نام قدیر و تحویل مقادیر زیادی از آن به سپاه بازداران خبر داده. به گفته وزیر دفاع ایران، این موشک قابلیت پرتاب از روی انواع شناور و بالگرد را دارد، به رادارهای پیشرفته مجهز شده است.
خیلی سپاسگزارم. امینه بهارمست با ما همراه بود در مجله شامگاهی رادیو فردا و مروری کردیم برای آخرین خبرها از ایران و جهان. اما حالا در ادامه برنامه نوبت میرسه به برنامه هفتگی همکارم امیر مصدق کاتوزیان، دیدگاه ها. دعوت میکنم از شما که به این برنامه که میزگرد هفتگی رادیو فردا با کارشناسان هست بپیوندید. من فهیم خضرایی هستم، در پایان مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. با ما همچنان همراه بمونید روی موج رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره در 17مین اجلاس خبرگان رهبری سرنوشت ریاست این نهاد معلوم شد. از میان نامزدها محمد یزدی در دور دوم انتخابات در روز سه‌شنبه گذشته با کسب 47 رأی از مجموع 73 رأی رئیس مجلس خبرگان شد، در حالی که اکبر هاشمی رفسنجانی تنها 24 رأی کسب کرد. در دور اول اعلام انصراف محمود هاشمی شاهرودی از نامزدی خبرساز شد، به دلیل آنچه تعدد نامزدها نامید. در دور اول محمد یزدی 35 رأی، اکبر هاشمی رفسنجانی 25 رأی و محمد مومن 13 رأی به دست آورده بود. اما در دور دوم 13 رأی نامزد سوم میان آقایان یزدی و رفسنجانی تقسیم نشد. این گونه بود که محمد یزدی حدود 65% آرا و به اندازه دو برابر اکبر هاشمی رفسنجانی رأی به دست آورد. آیا اکبر هاشمی رفسنجانی در این رقابت دچار اشتباه محاسبه شد؟ یا با پیشبینی شکست تلاش داشت اهمیت انتخابات سال آینده اعضای خبرگان رهبری را در افکار عمومی طرح کند؟ معنای سیاسی برد محمد یزدی و شکست اکبر هاشمی رفسنجانی چیست در رقابت بر سر ریاست نهادی که در لحظه حساس میتواند رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کند؟ این پرسش ها را با سه تحلیلگر سیاسی میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان میگذاریم، با عیسی سحرخیز در تهران و با شهریار آهی و سعید برزین هر دو در لندن. آقای سحرخیز، نتایج رأی گیری انتخاب رئیس مجلس خبرگان برای شما قابل پیش بینی بود یا غیر مترقبه؟ اینکه آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان شدند و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد شدند اما رأی پایینی آوردند.
واقعیتش اینه که من گمان می بردم که همچین اتفاقی بیفته، چون که یک سری رویدادهایی در ایران هفته های اخیر افتاد که اینها نشون می داد که جامعه به سمت رادیکالیسم بیشتر در حرکت هست و جریان اقتدارگرا به هیچ وجه حاضر نیست که قدرت رو ازش در واقع دوری بگزینه و واگذار کنه شرایط رو به آقای هاشمی که بعد ایشون احیانا در تحولات مهم آینده نقش بسیار مهم تری رو بازی بکنه. خب باید توجه بکنیم به این مسئله که رهبر جمهوری اسلامی هم همونطور که در اخبار می‌دیدین یک سری ابراز نارضایتی‌هایی رو نسبت به آقای هاشمی بیان میکرد و اون مباحثی که در مورد نزدیکی ایشون به اصلاح طلبان، به آقای خاتمی و شرکت ایشون در مراسمی که آقای خاتمی اونجا حضور داشته، این مباحث مطرح میشد. طبیعی بود که آقای خامنه‌ای تمایلی ولی این نداشته باشه که فردی مثل آقای هاشمی که به جریان دیگری نزدیک است و روز به روز هم ازشون دورتر میشه بیاد در جایگاهی قرار بگیره که بعد در سر بزنگاهی مانند انتخابات پیشین رهبری بیاد فضا رو عوض کنه. چون قابلیت های آقای هاشمی رو در این شرایط به خوبی واقفه و طبیعی است که به نظر من برنامه ریزی کردن که آقای هاشمی نتونه در اون جایگاهی وایسته که در آینده سیاسی ایران نقش مهمی بازی کنه.
آقای آهی، نظر شما چیه؟ معنای آرای این 73 عضو مجلس خبرگان چیه از لحاظ سیاسی؟
معناش تصور من اینه که محافظه‌گران مخوف، محافظه‌گران سنتی رو به خوف آوردن از اینی که مشارکت بیشتر بشه، برای اینکه احساس میکنن الان دستی ها یعنی اونه که دست مشارکت رو میخواهن بسیار کافی ندارن و این مردم در این شرایط خیلی فرق داره با شرایط سالهای پیش اگه وارد صحنه بشن ارکان قدرتشون رو لرزه بیارن. هم طبیعیه توی نظامهای توتالیتر وقتی انقلاب جوونه میخوان دست مشارکت بیشتر باشه، چرا نشه؟ بیشتر مردم طرفدار فرانسان مخالفیشون له میشن توی مشارکت، بعد میرسه به وسط کار 50-50 میشه. خب یه دید به دست مشارکت عقیده دارن، آقای خاتمی رو میزنن انتخاب بشن، از اون طرف هم محافظه کارا تهدید میکنن آقای خاتمی رو همراهی اول همراهی حتی و یه تعادلی بین این دو هست. آخر کار که میرسه خب ترس از مشارکت بیشتره، اعتماد به نفس کمتره و پیام این رای با فرق خواهشش با بار قبلی که آقای یزدی در مقابل آقای هاشمی بودن در قیده من همین هست که اعتماد به نفس کمه و اونهای که قبض مشارکت رو میخوان غلبه کردن و اونهای که بحث مشارکت رو میخوان.
آقای برزین، در جلسه روز سه‌شنبه خبرگان دو مرحله‌ای بود، در هر مرحله چه گذشت و چرا؟
ببینید متاسفانه دسترسی به اخبار و اطلاعات دقیق و معتبر خیلی محدوده، چون که اجلاس خبرگان پشت درهای بسته صورت میگیره و این یکی از انتقادهایی که به خبرگان مرتب شده. اما من تایید میکنم نظر آقایون رو در این حد که یک مبارزه جدی سیاسی در حوزه قدرت اتفاق افتاده و ادامه داره در جنبه‌های مختلف. بر اساس چیزهایی که میدونیم و بر اساس سوالهای مهمی که در حوزه سیاسی مطرح شده، من جمله میتونیم حدس بزنیم که طرفین استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مختلفی رو بررسی کرده بودند و برای این کار پیش برده بودند و لابیگری‌های وسیعی هم صورت گرفته بود. اما نکته‌ای رو که مهم و ما نمی‌دونیم این که نحوه اسم‌نویسی در روز انتخاب در مجلس خبرگان به چه شکلی بوده. قاعدتاً به نظر من میرسه که اول آقای شاهرودی اسم نوشته، ولی بعداً احتمالاً یا آقایون مؤمن و محمد یزدی اسم نوشته و یا اینکه آقای رفسنجانی اسم نوشته. دونستن این نکته خیلی مهمه، چون میتونه خیلی از مسائل رو توضیح بده. یعنی اگر مؤمن و یزدی دوم اسم نوشته باشن، یعنی این که جناح راست از اول میخواسته وارد رقابت بشه و حمایت از شاهرودی در مطبوعات یک استتار تبلیغاتی و تاکتیکی بوده. اما اگر رفسنجانی دوم اسم نوشته، یعنی رفسنجانی اومده و بازی انتخابات شاهرودی رو به هم زده، اون وقت این سؤال مهم پیش میاد که با توجه به اینکه رفسنجانی شکست خورد، آیا تصمیم رفسنجانی یک اشتباه محاسباتی بوده و یا اینکه او عمدن و آگاهانه از شکست به اصطلاح وارد مبارزه شده. حالا جواب ها متفاوتن به این سوال. بعضی ها معتقدن که رفسنجانی اشتباه محاسباتی داشته، فکر کرده که پیروز میشه، اومده جلو ولی شکست خورده. بعضی از افراد معتقدن که رفسنجانی از حرص و طمع قدرت اومده جلو و احتمال شکست رو اصلا ندیده. اما به نظر میرسه و حرف خود رفسنجانی هم این مفهوم رو میرسونه که ایشون با آگاهی به شکست وارد صحنه شده، یعنی آمده که شرایط رو دو قطبی بکنه، از برگزاری یک انتخابات بی سر صدا جلوگیری بکنه، از طریق ایجاد یک درگیری سیاسی مسئله رو وارد افکار عمومی بکنه و وقتی هم که خودش میگه که من حیثیت 80 ساله سیاسی رو زیر پا گذاشتم، اشاره به عمدی بودن این قضیه و به اصطلاح آگاهی از شکستش داره.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آیا سرخیز نظر شما در این باره چیه؟ آیا اکبر هاشمی رفسنجانی برای بار چهارم پس از انتخابات ششمین دوره مجلس، انتخابات سال 1384 ریاست جمهوری و انتخابات سال 1392 ریاست جمهوری درباره احتمال پیروزی خودش دچار اشتباه محاسبه شد یا معادلات محاسبه او طور دیگری اونطوری که آقای برزین میگن؟ آیا فکر میکنه ممکنه پیروز بشه یا فکر میکنه به رغم احتمال شکست به نفعش که نامزد بشه؟
ببینید، این مسلم هست که آقای هاشمی در جایگاه رقیب آقای شاهرودی نبوده. از ابتدا هم این صحبت مطرح بود که اگر آقای هاشمی بیاد آقای شاهرودی نخواهد آمد. در دوره قبل هم به گونه آقای شاهرودی نقش محلل رو بازی کرد که فضا عوض بشه و امکان تصمیم گیری در آینده فراهم باشه. آقای هاشمی میتونه اشتباه محاسبه کرده باشه، به این معنا که همونطور که تو چند انتخابات ریاست جمهوری گذشته هم ایشون اومد و فکر میکرد خب پیروز هست و وارد صحنه رقابتی شد، در این ماجرا هم با همین تصور بیاد. ولی من به این مسئله زیاد اهمیت نمیدم. آن چیزی که به نظر من مهم هست این هست که آقای هاشمی فردیست عملگرا و میخواهد در صحنه سیاسی ایران اثرگذار باشه و همانند هر سیاستگذاری و هر سیاستمداری براش صحنه رقابت سیاسی صحنه برد و باخت هست و براش مهم نیست که یک بازی میبازه یا میبره. هرچند که خب طبیعی است که هر کسی نگاهش به برنده شدن هست و آقای هاشمی هم از این ماجرا دوریست، ولی همونطور که اشاره کردم اگر آقای هاشمی نگاه میکرد برای آن چیزی رو که اتفاق افتاده و دلنگرانی های رهبری رو در مورد خودش میدونه و مسائلی رو که مطرح میشه، طبیعتا نباید میومد. همون گونه که میدونیم در انتخابات ریاست جمهوری هم در واقعیشون میدونست که رهبری موافق نیست و غیبتش برای مشورت در واقع یک تاکتیک سیاسی هست، ولی ایشون در ثبت نام کرد و خب اون مسائل هم پیش اومد، در انتخابات هم تاثیر گذاشت. به این دلیل من گمان میکنم که آقای هاشمی فارغ از این که برنده بشه یا بازنده بشه، به دلیل رویکردش که به حضور در صحنه سیاسی هست در این انتخابات ثبت نام کرد و احتمال هم من میدم که ایشون میدونست که رأی کافی رو نداره، چون که اکثریت جریانی هستند که به اصطلاح به حزب باد هستند و آن جایی که باد میوزه هستند. شما نگاه کنید در دور اول همین انتخابات آقای هاشمی 25 رأی داره و بعد که آقای شاهرودی میره کنار و مرحله دوم میرسه و طبیعی است که آرای آقای مؤمن تقسیم بشه بین آقای یزدی و آقای هاشمی، در اونجا اون فرد که رأیش رو از آقای هاشمی برمی‌داره متوجه میشه که نظر آقای خامنه‌ای بر این نیست که هاشمی ریاست رو داشته باشه و هاشمی بازنده هست. بعد طبیعی است که روی اصل بازندهشون هم رأی نداره و بیاد این ور وایسته. به نظر من این رو نکته‌ای هست که آقای هاشمی هم متوجه بوده، ولی شاید آقای هاشمی باز میخواهد آن چیزی رو که یک آزمون فیصل بخش هست و نوع نگاه رهبری نسبت به خودش و دادن نقش در آینده سیاسی ایران رو تست بزنه و هر بار که این تست رو میزنه نمره منفی بیشتری رو با آقای خامنه‌ای.
خیلی ممنون آقای سرخیز. آقای آهی، حالا جای گرفتن محمد یزدی در کرسی ریاست مجلس خبرگان، آیا اصلا کارکرد این مجلس رو تغییر خواهد داد یا نه؟
فکر نمی کنم آقای یزدی شخصا بتونه اونقدر اثرگذار باشه. منظورم این نبود، واقعا منظور این پیامی بود که داده شد که رهبران رهبری به دستی ها به اونها که مشارکت بیشتر رو میخواهند که در کجا قرار گرفتن. واضح کنید معماری نظام از زمان آقای احمدی‌نژاد فرق کرده. اون موقع محافظه‌کاران فکر میکردن اقتصادی گربه ملوشیه که با گونه های سیب زمینی آقای احمدی نژاد میشه رازیش کرد. الان میبینن که یه جانور درنده‌ایه با این تحریم ها و سقوط قیمت نفت و متخصص لازم داره. اما معماری رهبری این هفته این متخصص این کار روزمره رو داشته باشن، به سیاست های کلان کاری نداشته باشن، اون کنترل در بالا چیز دیگری باشه. خب پیامی که خود آقای روحانی میگیره از این رأی که آقای آرچنی آورده اینه که به اونها اتکا نکنه، کار متخصص کار امور جاری کشور رو اداره بکنه، ولی متکی به پایه های قدرت محافظه‌کاران و رهبران ولایت از اون تیک باشه. این پیام برای من مهمتر از همه چیز هست، این تحکیم معماری رهبری هست در شرایطی که خب خبرهای بعدی را که سلامتی ایشون هم هست و این ترس ها هم مزید بر علت میشه و آسان‌تر میکنه این خوف رو جا دادن در دل محافظه‌کاران سنتی که نگذاریم که با متحول شدن اوضاع و مشارکت بیشتر مردم پایه‌های قدرتمون بلرزه.
آقای برزین، حالا این رأی بر موازنه قوا میان جناح‌ها چه اثری میذاره به نظر شما؟
می‌بینید این قضایا دستاوردهایی برای هر دو جناح داشته و محدودیت‌هایی هم براشون ایجاد کرده. برای آقای رفسنجانی این یک سرافکندگی بزرگ بود، نشون داد که ایشون نمیتونه موقعیت سابق خودش رو ترمیم و بازسازی بکنه و در واقع همتراس‌های خودش رأی دادن که دیگه تسلط سابق رو بر دستگاه سیاسی نداشته باشه. این هزینه بود که هاشمی پرداخت، اما دو دستاورد مهم برای خودش و جناح خودش داشت. اول اینکه مجلس خبرگان رو از انحصار و حیات خلوتی اصولگراها بیرون آورد و نشون داد که خبرگان یک جمع ملکوتی و قدوسی نیستند، بلکه سیاستمدارانی هستند که قدرت و تاثیرگذاری بر تحولات اجتماعی رو در درجه اول مد نظر دارند. کار دیگه‌ای که رفسنجانی کرد این بود که در سخت‌ترین و بدترین شرایط به معنای یعنی در دوران پس از به اصطلاح فتنه 88 رأی 30% از اعضای عالی ترین نهاد کشور رو جلب کرده. خب این نشونی از موقعیت و نفوذ اون و نفوذ سوق‌الجیشی اون هست و قابل توجهه. به همین منوال این اتفاقات برای بسیاری از فعالین اصلاح طلب همونطور که آقایون هم اشاره کردن یک شکست و یک شوک بزرگ تلقی شده و غافلگیر کرده خیلی از اونها رو. من فکر میکنم که اصلاح طلب ها در یک سال آینده با دقت و حساسیت بیشتری به خاطر این تحولات خبرگان حرکت خواهند کرد. حالا اگه به جناح اصولگرا نگاه بکنیم، انتخاب آقای یزدی یک دستاورد و یک پیروزی بزرگ برای اصولگرایان تندرو بوده در تایید صحبتهایی که دیگر آقایون کردن. یادمون نره که قبلا آقای یزدی نتونسته بود این پست رو به دست بیاره. این مهمه چون که در جناح اصولگرا الان یک دعوای خیلی جدی هست که رهبری این جناح دست کدوم گرایش باشه، یعنی بین تندروها و بین سنتیها و بین معتدلهای اصولگرا دعوا هست و این وسط تندروها این پیروزی رو به دست آوردن و موقعیت بهتری کسب کردن. این میتونه یک الگو باشه برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا و تحولاتی که یک سال آینده ما شاهد اون خواهیم بود. اما یه نکته دیگر هم شما مد نظر داشته باشید که سناریوی مطلوب و سناریوی اول اصولگرایان تندرو اتفاق نیفتاد، یعنی سناریوی اعلام شده اونها به کرسی نشوندن آقای شاهرودی اعلام شده بود و اونها گفته بودن که ترجیح میدن که یک شخص سنتی و غیر تندرو مثل شاهرودی در ریاست باشه و علاقه من بودن که این شخص متکی به آرای اونها کار بکنه و این سناریو اتفاق نیفتاد. این به طور کلی به نظر من تأثیر این تحولات اخیر بر جناح‌ها بوده.
ممنون آقای برزی. سرخیز، قبل از انتخابات روز سه‌شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی گفت در لحظه حساس لازم نیست او رئیس مجلس خبرگان باشه، میتونه عضو باشه و نظری تاثیرگذار ارائه کنه در اون لحظه، در گفتگو با روزنامه شرق چاپ تهران. آیا در اون لحظه سابقه آوردن این 24 رأی از 73 رأی مهمتر خواهد بود یا ریاست او بر این مجلس در دوره‌های قبلی و به چه دلیل؟
در یک شرایط متفاوت جناح‌بندی‌ها متفاوت خواهد بود در ایران.
به این معنا که اگر فردا روزی آقای خامنه‌ای در قدرت نباشه، حالا یا از عمر خودش از دست بده، در اون فضا هاشمی نقشش کماکان مهمتر خواهد شد و بازی رو که تونه انجام بده بسیار مهم خواهد بود و مهم نیست به نظر من. اما اون نکته که ایشون گفته درست هست، در جایگاه رئیس مجلس باشه، رئیس مجلس خبرگان باشه یا نباشه، اون موقع کشور در یک وضعیت ویژه قرار میگیره. در اون وضعیت ویژه همه به گونه ای سعی میکنن که دستشون رو به سمت آقای هاشمی دراز بکنن که کشور دچار بحران نشه. و طبیعتاً خیلی از کسانی که امروز به دلیل ملاحظات سیاسی و یا نگاه به آینده منافع اقتصادی خودشون به آقای هاشمی رأی ندادن و پشت سر آقای یزدی که قبولش رو هم ندارن ایستادن، چون که میدونستن رهبری این رو میخواد، فردا روزی که رهبری وجود نداشته باشه اونها هم رفتارشون عوض خواهد شد و مسلم بدونید آقای هاشمی نقش بسیار مهمتری رو میخواهد کرد.
بسیار خوب. آقای آهی، آیا نتایج انتخابات مجلس خبرگان استکاک های جناح ها رو به اندازه ای رسونده که در بزنگاه های فرصت هایی فراهم بشه برای تقویت مخالفان حکومت؟
خب فکر میکنم همین که یه مرجع طرفین رو نتونستن بنشونن به کرسی ریاست مجلس خبرگان نشون میده که هم علامت عدم اعتماد به نفس و هم علامت اینی که رژیم نمیتونه تمام جناح‌ها رو یک جا جمع بکنه و این رقابت‌های هزار میلیاردی که بیت و رهبر الان وقتش رو میگیرن و حفظ میکنن با نبودن رهبر به جای بدی ممکنه منجر بشه، چون نوع قدرت رهبری یه تاری از روابط پیچیده با نهادهای مختلف تنیده شده به این سهولت قابل انتقال نیست. از این روز که من فکر میکنم وقتی قدرت ایشون به تحلیل بره، همونطوری که آقای فرخیز گفتن، بازی از نو، یک صحنه جدیدی خواهد بود. همه ترس ها راجع به اون صحنه هست که آیا پراگماتیست ها، عملگرایان، طرفداران بست مشارکت خواهند بود یا اون محافظه کاران مخوف و اون خالص گرایان. یه مطلبی رو که آقای بنزین عزیز مطرح کردن بسیار مهمه، اینی که سیاست های کلان کشور از یک جای گود قدسی میاد، از یه صحنه قدسی میاد یا یه امر دنیویه. آیا ما مثل پارلمان های قرن 16 قانون رو کشف میکنیم که کار قدیسیست، یا قانون رو مردم و نمایندگانشون میسازند؟ نبرد مهم اونجا اتفاق خواهد افتاد بین اونایی که منافع بیشتری در مشارکت بیشتر مردم دارن و اونهایی که پایه‌های قدرتشون در دستگاه‌های امنیتی هست، بین اونهایی که طرفدار تعامل بیشتر با غرب و جهان آزاد هستن، اونهایی که با چین و روسیه و اون جهان میخوان نزدیک بشن. اون نبرد واقعی اونجا اتفاق خواهد افتاد و کاملا واقعی فرضیه موافق هستم که این معادله قدرتی که توی این انتخابات ما دیدیم آن روز به صورت دیگری خواهد.
ممنون آقای برزین. این رأی بر رفتار انتخاباتی حامیان هر یک از جناح‌ها در انتخابات آینده مجلس خبرگان چه تأثیری میتونه بگذاره سال بعد و بعد در انتخابات مجلس شورای اسلامی؟
تأثیر این تحولات بر افکار عمومی مهمن. در واقع شاید تأثیر بر افکار عمومی مهمترین جنبه این اتفاقات باشه و هدف اول آقای رفسنجانی هم همین بوده، یعنی مانور کرد برای فرسایش گفتمان مسلط و انتقال موضوع خبرگان از حوزه انحصاری به حوزه عمومی. حالا این تحولات در میان هواداران به اصطلاح قسم خورده اصلاح طلب که به اعتقاد من چیزی بوده 15% جامعه هستن، یه زنگ خطر جدی است. یعنی این افراد سرمست از انتخابات 92 بودن و یکو چشم باز کردن که دیدن نه خیر، این اصولگراها هنوز خیلی قویان و باید جدیشون گرفت. براشون یک شوک بود در واقع. از اون طرف در میان هواداران قسم خورده اصولگرا که باز هم به اعتقاد من حدود 15% از جامعه رو تشکیل میدن، روحیه ها تقویت شده طبیعتا، اینها از شکست های مکرر درخور بودن، از فرو ریختن احمدی نژاد درخور بودن، از شکست دنور دو درخور بودن، حالا یک فرصتی شده برای یک جشن و پیروزی و اینکه کاسه کوزه ها رو سر آقای هاشمی رفسنجانی خراب کنن. مثلا یکی از روزنامه های تندرو روز چهارشنبه نوشته بود که کاهش قیمت نفت به خاطر کارهای آقای رفسنجانی و گروه وابسته به ایشونه. اما به نظر من مهمترین تأثیر این تحولات رو باید روی افرادی دید که وفاداری قسم خورده به هیچ یک از جناح‌های سیاسی ندارن. البته آمار و ارقام دقیق در دست نیست و باید منتظر تحولات بود. اما ببینید رفسنجانی اومده وسط میدان سیاست، به قول خودش حیثیت 80 سالش رو زیر پا گذاشته و از روی میدان مین رد شده و خب یک حرفی داره میزنه. چی داره میگه؟ میگه که این انتخابات خبرگان مهم هست، بیایید شرکت کنید. این پیامش برای افکار عمومیه. به طور کلی تحولات اخیر به نظر من نشون میده که افکار عمومی وزن بیشتری در سیاست در ایران پیدا کردن، نظر مردم موثرتر از گذشته شده و سیاستمداران مجبورن برای جلب توجه افکار عمومی و نزدیک شدن و متقاعد کردن اون تلاش بیشتری بکنن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین، آقای شهریار آهی و آقای عیسی سحرخیز و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.